دنیا رو به هم میریزم. عاشقم باش تو این روز خوشم بارونی، عاشقم کن تو که حال منو میدونی.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10-30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آب گوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 11:02 است و ما از اینجا استدیوی شبکه رادیویی ورزش به اتفاق دوستانم در پخش با بخش اول از برنامه ها همراه شما هستیم. تو ادامه برنامه ها کانون تندرستی رو میشنویم، برنامه ای که توصیه های کلیدی برای داشتن تنی سالم و متعاقب اون زندگی پرنشاط داره. بعد از این برنامه هم با نامه پهلوانی از شاهکار ادب ایران زمین شاهنامه خواهیم شنید، یک اثر ادبی بی همتا و جاودان به قلم حکیم ابوالقاسم فردوسی.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما هستیم با برنامه کانون تندرستی که هدف اصلی اون ارائه راهکارهایی است برای حفظ سلامت و تندرستی همه شما هموطنان عزیز. دعوت میکنیم همراه ما باشید. جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، امروز هم آماده هستند تا مجموعه مطالب خودشون رو متناسب با موضوع برنامه تقدیم شما شنوندگان محترم کنن. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب و آرزوی تندرستی دارم برای شنوندگان عزیز که همونا هدف این برنامه آرزوی تندرستی عزیزان شنونده است که به نوعی با ورزش و تمرین و فعالیت بدنی اون رو ما مرتبط میبینیم. در شاخه ورزش و اصولا تربیت بدنی و علم ورزش ما میبینیم که با تمام علوم در ارتباط آقای درخشنده. گاهی اوقات ما اصلا میگیم ورزش، ما نمیگیم یه زیربنای علم خودش، یک علم منحصر به فرد، شاید نسبت به علم پزشکی، فیزیک، ریاضی اینها، اما کاربردش برای تمام علومه و ارتباطش با تمام علوم. و به همین دلیله که ما مطالب بسیار گسترده‌ای وجود داره اگر ما ارتباطش با تندرستی بیان کنیم. بله. که شاید ما یک دهم اون رو هم نگفتیم تا حالا، 3-4 سال ما برنامه داریم، ولی در مجموع بایستی این رو خدمت عزیزان عرض کنم که با توجه به زیغ وقتی که ما در برنامه داریم، گاهی اوقات در بخش اول ما یک سری مطالب اختصاصی هم اشاره میکنیم، من جمله اثر فعالیت روی سیستم ایمنی بدنه. آیا پزشکان گفتن ورزش خوبه سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، یا اینکه عده‌ای گفتن خیر اصلا سیستم ایمنی رو ورزش های سنگین البته میتونه تضعیف بکنه. این مطالب خیلی کاربرد داره و صرفا الان من چند تا کتاب از دانشجوی دکترا دیدم، اونم موضوع درسشون بوده ترجمه کردن اینها، ولی هنوز به کاربرد در جامعه ما نرسیده این علم ایمنولوژی بدن. در پزشکی جایگاهش بیشتره و اتفاقا اونها خب میبینن که شاید ورزشکاران ما در معرض ضعف سیستم ایمنی و دفاعی بدن قرار دارن. خب حالا ما این باب رو باز میکنیم تا جایی که فرصت باشه و همینطوری در مباحث بعدی انشاءالله این رو ادامه میدیم که آیا فعالیت ورزشی روی سیستم ایمنی بدن چه تأثیری داره، آیا تضعیفش میکنه، آیا تقویتش میکنه و چگونه، چه ورزش هایی توسط پزشکان توصیه شده، چه تحقیقاتی انجام شده. انشاءالله در مباحث بعدی به اون میپردازیم که امیدواریم مورد استفاده عزیزان قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. دوستان، در برنامه گذشته آقای دکتر بیات کارشناس برنامه‌مون در خصوص بیماری‌های دوره سالمندی با شما عزیزم صحبت کردن و اشاره داشتن که با افزایش سن احتمال بروز برخی از بیماری‌ها افزایش و شدت بیشتری پیدا می‌کنه. بیماری‌هایی مثل پرفشاری خون و یا پوکی استخوان که از اون با عنوان بیماری در واقع خاموش هم نام بردن. البته در بخشی از صحبت‌هاشون آقای دکتر اشاره مهمی داشتن در خصوص بیماری های وراثتی که گفتن که با مراقبت های مختلف از جمله تمرین این گونه بیماری ها تا حدود زیادی قابل کنترل هستند و کسانی که به فعالیت های ورزشی و تغذیه خوب و سایر مواردی که مرتبط هست با سلامت افراد توجه ویژه‌ای دارن تا حدود زیادی میتونن از این گونه بیماری ها خودشون رو دور کنن. اما در ادامه بحث باز هم همراه میشیم با جناب دکتر بیات تا ببینیم که قرار هست راجع به کدوم یکی از مطالب مرتبط با موضوع برنامه صحبت بکنن. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای درخشنده که یک خلاصه‌ای رو از مباحث گذشته شما بیان فرمودید. ما در مورد اون عوارضی که در اثر کم تحرکی در سالمندان به وجود میاد به یک عامل، دو عامل مهم در انتها اشاره کردیم و اون در حقیقت عامل احساس تنهایی و احساس افسردگی.
درست.
که این عامل در بسیاری از جوامع داره حتی سلامتی افراد سالمند رو به خطر میاندازه، ولی ما داریم این رو خدمت عزیزان سالمند جامعه خودمون میگیم که ما اصولا باید سعی کنیم بی نیاز از اطرافیان خودمون باشیم و این توانایی رو با ورزش ما میتونیم بسیار خوب ارتقا بدیم و این احساس عدم نیاز رو و استقلال در زندگی خودمون رو با ورزش حفظ کنیم. این بحثی نیست که من دارم بیان از اعتقاد خودم رو بگم، ما در حقیقت یک فرد ناشیزی در این رشته هستیم و بحث پزشکان دنیا رو من دارم خدمت عزیزان و کاربردهای تحقیقات رو عرض میکنم. عزیزانی که احساس میکنن سالمند شدن، اولا همون بحث رو من مجددا خدمت عزیزان بگم که بارها در بحث سالمندی مطرح کردم که در بسیاری از جوامع سالمندان جوان 65 تا 75 ساله، سالمندان میان سال رو گفتن 75 تا 85 سال، سالمندان واقعا سالمند رو گفتن 85 سال به بالا. و ما این نظر رو داشته باشیم و این اتکا به نفس رو به خودمون بگیم که هنوز ما به سالخوردگی نرسیدیم، سالمندی نرسیدیم. بنابراین در اینجا اون بحث تنهایی و افسردگی رو اصلا بیان نکنیم ما و سعی کنیم خودمون خودمحور باشیم و برنامه‌ریزی در زندگیمون داشته باشیم و اهم برنامه‌ریزیمون هم ورزش و حالا در کنارش اگر موقعیتی فراهم شد مسافرت تشریف بس. و بیشتر جوامع اروپایی همین کارو دارن میکنن. سالمندی یعنی سن مسافرت هستن و توانایی بسیار خوبی دارن که خودشون به تنهایی بتونن این فریضه رو انجام بدن و به کشورهای دور دنیا حتی مسافرت میکنن. خب در بحث این که ما این دو عامل رو چگونه پشت سر بذاریم، ما میگیم فعالیت ورزشی منسجم یکی از اون راهکارهاست که میتونه کمک بکنه به افراد. خب یک بحثی رو داریم ما در بیماری ها مطرح کردیم، بحث بعدیمون این بود که ورزش چگونه میتونه در حقیقت از ناتوانی ها پیشگیری کنه. بیماری ممکنه نباشه اما ناتوانی وجود داشته باشه. در بحث این که توانایی ها رو ما میتونیم با ورزش ارتقا بدیم، ما چند جلسه هم راجع به اون اشاره کردیم. افراد سالم هم سالیانه ما گفتیم حدود 1-2% از قدرتشون یا توانایی اعمال نیروشون کم میشه. خب عزیزانی که کارمند هستین، عزیزانی که در حقیقت دانشجو هستین، از این فکر نکنین مخصوص پیریست، ما از 30 سال به بالا شروع میشه این فرایند. خب این فرایند رو اگر ما جلوشو با ورزش نگیریم، کار قدرتی نکنیم، با دستگاه کار نکنیم، به باشگاه نریم یا در منزل 2 دمبل نداشته باشیم، سال به سال از سال قبلمون داریم ضعیفتر میشیم در اعمال حرکتی روزانمون. به نحوی ضعیف میشیم که حتی برای اون تن عضلانی مختصر هم ما دیگه قدرتی نداریم که حتی موقع نشستن گردنمون پایین نیفته یا قوس کمرمون زیاد نشه یا موقع راه رفتن پامون نپیچه یا دچار مشکلات دیگری نشه. بنابراین باید در حقیقت به این آمار خوب متوجه بکنیم و 3-4% از توان کلی بدنیمون کم میشه. خب اگر ما 10 سال کار کنیم 40% بعد از 30 سال ما 40 سالگی 40% توانمون کم شده، یعنی سالمند شدیم دیگه.
درست.
در حالی که اعتقادات پزشکی اینو نمیگه و ما گفتیم بارها که شناسنامه تعیین کننده نیست. تمرین، فعالیت بدنی، تغذیه خوب، استراحت خوب، بهداشت خوب، همه اینها لازم ملزومند و مهمتر از همه همین بعد تمریناتشه. ما به هیچ وجه نمیتونیم در کلاس‌های ورزشی، کلاس‌هایی که با افراد داریم در مراکز مختلف، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، این مسئله رو تفهیم کنیم. ورزشو بازی میدونن. اگر توپ جلوشون انداختی میگن خیلی خوب بود. اگر آموزشی کار کردی، قدرتی کار کردی، استقامتی کار کردی، انتوبی کار کردی، میگن چقدر خسته کننده بود. این یه ایده بسیار غیر علمی است، ناآگاهانه، جاهلانه. و در حقیقت ما باید اینو بگیم، اگر حتی یک فوتبال خوبم بازی کردیم، بسکتبال خوب بازی کردیم، بگیم نه کامل نبود، باز بریم یه مقدارم رو بخشایی که تضعیف شده کار کنیم، قدرت شکم کار کنیم، شنا کار کنیم، بیایم یه مقداری تمرینات دور رو بیشتر بکنیم. پس بنابراین این ناتوانی ها رو ما باید جلوشو بگیریم. وقتی میگه 3-4% از توان در حقیقت عمومی بدن کاسته میشه، آمار خیلی مهمی است که ما رو به بیماری نزدیک میکنه. پس یه بحث بیماری هاست، یه بحث نه افراد سالمی که میخوان بیمار نشن.
درست.
اینا هر دو شرایط تمرین در دوره های سنین بالا نقش آفرینی داره و خیلی هم مهمه و ما خیلی متاسفیم که این اهمیت در جامعه ما شناخته نشده.
خیلی متشکریم از شما و امیدواریم که مجموعه مطالبی که در این بخش اشاره کردید مورد توجه دوستان عزیزمون واقع شده باشه.
چند سال پیش فوتبال بازی میکردیم، بعد فوتبال بازی میکردیم پاهمون یه حرف زیر آسیب دید بعد یه مدت باز کرده بود و ما یه هفته 2 هفته خونه استراحت کردیم، بعدش خوابید. بعد یه مدت بعد چند ماهی رفتیم دوباره فوتبال، زیر پام یه حرف خالی کردش، پیش دکترم بردیم، عکس رنگی هم گرفتیم، دکتر گفت یه مدت استراحت کن، بعدش دوباره دیدیم همونطوری میشه دوباره، دیگه کاری نکردم، الان هم همونطوری، نمیدونم چیکار کنم. پس شما در نکنه، خیلی ممنون.
بله خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب البته دوست عزیزمون من ناحیه رو تا اونجا که من گوش دادم نگفتن ناحیه زانو بوده یا مچ پا، احتمالاً حالا ما به هر دو آرزو اشاره میکنیم. در بخش این که ما فوتبال رو بدون آمادگی بریم، خب مسلماً یه آسیبایی به وقوع میپیونده و حتی افراد آماده هم ممکنه براش این آسیب‌ها به وقوع بپیونده. البته دیگه اونها با آسیب‌های کوچیک، در حقیقت با درگیری ها یک کوچی با یک پیچ خوردن، شاید این مسئله برشون پیش نیاد چون قدرت توان بالایی دارن فوتبالیست هایی که حرفه‌ای کار میکنن، اما اونها در آسیب های درگیری های خیلی شدید ممکنه یک چنین وضعیتی برشون به وقوع بپیونده. فرمول خاصی داره مداوا و درمان و کمک های اولیه آسیب ها. ما در بحث آسیب ها و مدیریت یک آسیب در یک منطقه از بدن، چه در ورزشکاران و چه در افراد معمولی برای زندگی معمولیشون، برای توانایی این حمل بدن خودشون و از جا برخاستن و از پله پایین رفتن و بالا اومدن و سوار در حقیقت اتومبیل شدن، اینها رو داشته باشن، ما یه سری مدیریت در آسیب داریم. یکی پیشگیری که متاسفانه در پیشگیری ما یک سری ابزار و وسایل، قوانین و مقررات، مسائل علمی، آماده بودن بدن، اینها رو باید دخالت بدیم برای تمام کودکامون، نوجوانان، نونهالان و بزرگسالامون، که ما میبینیم که نه، حتی ابزار اولیه زندگیمون استاندارد شاید نباشه و اینا آسیب میزنه. در پیشگیری بعد علائم آسیب رو بررسی کنیم، علتها رو بررسی کنیم، بعد کمکهای اولیه، بعد میرسیم وارد انواع آسیبها و بعد درمان، و بعد از درمان کارمون تموم نشده. بعد از درمان ما ممکنه بازگشت به حالت اولیه و ترمیم و بازسازی داشته باشیم. بعد از این مرحله هم کار تموم نشده، بازگشت به محیط کار، تمرین میخواد اینا.
درست.
ولی ما گاهی اوقات بیمارستانا میگن خیلی خوب گشت رو گرفتیم، باز کردیم، بفهم تخت خالی کنید برای نفر بعدی. این در حقیقت یک روش علمی نیست. حتما باید فیزیوتراپی، نقش آفرینان، آب درمانی کار بشه، در حقیقت تمرینات کششی، استقامت قدرتی، ایزومتریکی اینا داده بشه. خب حالا در این سوالی که دوست از اون مطرح کردن، چند سال پیش تا حالا خوب نشده، بازم میگن میرم خالی میشه، مثلا مچ پا یا حالا زانو، و باز تورم به وجود میاد، نشون میده که مدیریت آسیبشون خوب انجام نشده، یعنی حالا توسط خودشون یا پزشکانی که در اون حیطه بودن خوب راهنمایی نشدن. ما بعد از آسیب در مرحله اول باید بی حرکت کردن، سرد کردن، عاملی به نام پرایسه در حقیقت. ما میگیم سرد کردن، بی حرکت کردن، بالا نگه داشتن نسبت به سطح قبل، محافظت کردن و در حقیقت بانداش کردن، اینا رو انجام بدیم. اگر این کارو نکنیم خب مسلماً اون آسیب به وقوع. حالا این آسیبشون احتمالاً درجه 3 بوده، ما میگیم یک پارگی اگر درجه 3 بوده، یا درجه 2 بوده یا درجه 1. درجه 1ش در حقیقت خفیفه، درجه 2 درجه 3 گاهی اوقات باید 3 هفته تو گچ اگر میموند این لیگامنت آسیب دیده، تاندون آسیب دیده ترمیم میشد. و بعد از 3 هفته بعد از اینکه حالا فیزیوتراپی گچو باز میکردن، فیزیوتراپی، آب درمانی اینا رو انجام میدادن، حالا 5 6 ماه بعدش میتونستن با فوتبال انجام بدن، برن به فوتبال برسن و هیچ آرزه خودشو دیگه نشون نده، دیگه تورم، دیگه خالی کردن نداشته باشه. الان نشون میده این آرزه جدی بوده و در مداوا درمانش یه مقداری کوتاهی شده و مجددا برن به پزشکان ارتوپد به خصوص مراجعه بفرمایند که اینها احتمالاً یه پارگی لیگامنتی که ترمیم نشده، حالا احتمال داره گاهی اوقات در پارگی شدید عمل جراحی هم می‌خواسته انجام نشده و شاید الان بتونن به وسیله عمل جراحی در حقیقت اون رو کمک کنن. در مرحله اولش با تقویت‌هایی سعی کنن عضلات اطراف مفصل رو با تقویت‌های ایزومتریکی، آب درمانی، اینها باز هم یه دوره که حدوداً 8 هفته‌ای این رو انجام بدن. اگر دیدن داره این دردها برطرف میشه و این آثار محو میشه، خب ضعفاییه که به وجود اومده، ولی اگر نشد قطعا باید آزمایش‌های بالینی دقیقی انجام بدن که شاید بازم با یه مقداری عمل جراحی، ترمیم، گچ گرفتن اینها بتونه به وضعیت خوبی برگرده و اون ناحیه مشکلش جبران بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
52 سال سن دارم، هفته یه جلسه فوتبال بازی میکنم، منتها الان مدتی موقع دویدن زیر کاسه های زانوم درد میگیره، میخواستم علتشو بپرسم. من صفدرپور هستم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای صفدرپور. 52 ساله بودند و به فوتبال میپردازن، اشاره کردن که اخیراً کاسای زانوشون درد میکنه و برشون ایجاد مشکل میکنه. آیا دکتر علتش چی هست این موضوع؟
برای یک مسئله که خیلی مهمه، ورزش ها رو طبقه بندی کردن. برای قهرمانی مثلا در رشته شیرجه و شنا شاید 7-8 سالگی 9 سالگی شروع بشه، ولی برای فوتبال مثلا حالا 14-15 سالگی شروع میشه. ما میبینیم الان کودکان فوتبال رو خیلی زود دارن. همونطوری در پارک ها یک کودک تازه را افتاده با توپ پلاستیک شروع کرده ضربه زدن به توپ، و حتی بچهای کوچیکی که میبینن فوتبال دارن جدی هم بازی میکنن با توپ بزرگ، برعکسش توپ خیلی سبک یا توپ خیلی سنگین. حالا این علمی هست یا نه موضوع بحث ما نیست واردش بشیم، ولی در سنین بالاتر توصیه‌ای که شده توسط سازمان بهداشت جهانی و تندرستی در دنیا، ابتدا حفظ آمادگی جسمانیه. وظیفه نداریم فوتبال بازی کنیم، والیبال، بسکتبال بازی کنیم، اما وظیفه داریم آمادگی جسمانیمون رو حفظ بکنیم. حالا اشکال نداره کسی فوتبالیست بوده، پیشکسوتان الان بدن خوبی دارن، اما مطمئنا این پیشکسوتان آمادگی جسمانی هم انجام میدن بعد فوتبال میرن، یعنی 50-50 کار میکنن. اون نمیخوان ارتقای قهرمانی بگیرن، ولی برای همین حفظ همین بدن هیچ وقت نشده ما یک قهرمان ملی قبلی رو پیشکسوت رو ببینیم میاد شروع بکنه با توپ کار کردن. ابتدا خوب میدوه، کشش میده، نرمش میکنه، همه رو اطرافیانشو به این کار وادار میکنه، بعد میان شروع میکنن کارا با توپ اولیه رو انجام دادن. این اصول اوله، الفبای فوتباله، الفبای والیبال هم همینه. میگه ابتدا ما نیم شروع کنیم اسپک کردن و روی توپ کار کردن، ابتدا گرم کردن عمومی بدون توپ، بعد توپ رو بگیریم با پنجه های فقط پرتاب کردن و زمین زدن. در بسکت همینطور، در رشته های مختلف هیچگاه بدون گرم کردن ما این کار رو انجام ندیم. خب یه عامل گرم کردنه که این آسیب ها رو زیاد میکنه. عامل دیگه این که ما بعد از تمرین هم سرد کردن داریم، بلافاصله بیایم ریکاوری نکرده و بریم زیر دوش، و اینم باز اشتباهه. همونطور که بدن ضربان بالا رفته، فشار خون بالا رفته، یه مقداری برونده قلبی بالا رفته، ایمپالس عصبی بالا رفته در عضله، همونطوری باید پایین بیاد و سرد بشه. اینم یک عامله. عاملی که در فوتبال ما خیلی آسیب رسونه زمین‌های چمن ماست.
درست.
زمین‌هایی که حتی لیگ باشگاهی داره انجام میشه روش، اگر بیایم بگیم استاندارد یا خیر میگیم، خیلی از این زمین‌ها پستی بلندی داره. خب زمین آسیب رسانه، نرم بودن این زمین، آبیاری زمین کی بوده، میزان چمن خیلی بالا باشه یا خیلی کوتاه باشه، همه اینها قابل طرحه.
آقای دکتر ببخشید، بیش تمرینی تا چند اندازه میتونه مؤثر باشه؟ بعضی هستن به هر حال متناسب با توان جسمیشون به فعالیت ورزشی نمیپردازن، یا حالا شدت و میزان وقتی که برای این قضیه میذارن،
اینم هست. عامل خیلی قابل بحث، مقالات مهم و کتابهای مهم نوشته شده بیش تمرینی در ورزش، اینها هم جزئی است که آسیب رسانهای آسیبای مزمن میزنه و حتی قهرمانان رو از پا در میاره و حتی مجبورن کنار بذارن. بیش تمرینی در حقیقت سندروم اوور ترینینگ بهش میگن، اوور یوزینگ یا اوور ترینینگ یه سندرومه، یه بیماریه که پزشکان روش تاکید دارن، و این عامل رو ما خیلی مهمه که توجه بکنیم به تغذیه فرد. فشار تمرین نباشه روی فرد، بیش از حد تمرین کردن مسلما یه فوتبالیست بیا 3-4 ساعت در روز بره توپ بزنه، دائما شوت بزنه، خب مسلما این بیش تمرینی دچار میشه.
چون دوستا برام میگفتن توی ناحیه خاص بدون هم در حال کاسه زانو فکر میکنم، حالا اینا فکر
بله در مورد زانو هم من میگم ما کار قدرتی نکنیم، دائم بیایم فشار بیش از حد شغلی و ورزشی رو بیاریم، اون عامل ایجاد میشه. خب یه عامل دیگه پس زمین، یه عامل دیگه کفش فرده. آیا ایشون دارن هفته یک جلسه؟ اولا کمه، ما در سال قبلی هم مطرح کردیم بارها در سالهای مختلف که هفته یک جلسه فوتبال بازی کردن مسلماً آسیب میزنه، مگر دو جلسه در کنارش خودشون بدون نرمش کنن، کار قدرتی با دستگاه بدنسازی انجام بدن، یه جلسه هم بیان فوتبال، این علمی تره. و بنابراین کفششون مهمه. آیا کمنی که بازی میکنن مصنوعی یا طبیعی؟ مصنوعی آسیب رسانیش بیشتره. آیا فوتسال بازی میکنن یا فوتبال واقعا؟ چون کمتر کسی ما میبینیم کمن دسترسی داشته باشه، اما سالن و فوتسال و زمین آسفالت دم دستش میره و بازی میکنه با یک کفش معمولی و این آسیب ها زیاده. بنابراین در بلند مدت این آرزه تشدید میشه. اگر در حقیقت بخوام بدونن دقیقا چیه، باید برن پزشک تست کنه کندرومالازی نباشه، که کندرومالازی هم باز درمانش همون تقویت ها سایدگی قذوف نباشه، کشک مشکلاتی برای استخوان‌های مجاورش به همراه نیاورده باشه و کلن اینها رو باید بدونم. مثلا وزن زیاد ممکنه باز خودش مشکلات ایجاد کنه، قطعا به پزشک مراجعه بکنن و خودشون هم نوع تمریناتشون رو علمی تر کنن، 3 جلسه در هفته بکنن، یه مقداری از استخر آب درمانی برای ریکاوری استفاده کنن، تقویت های ایزومتری که پزشک هم میگن، صفر کردن عضله چهار سر زانو و صاف کردن پا رو انجام بدن. اینها میتونه کمک کننده باشه و با این نکات بازه که این نکات اگر توجه بکنن سالها میتونن از زانوشون حفاظت و حمایت بکنن، به فوتبالشون هم ادامه بدن.
درست. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ما در رابطه با بحث سالمندان صحبت کردیم و یه بحثمون هم سیستم ایمنی در ورزشکاران بود که نتونستیم وارد اون بشیم، ولی مباحث جلسات آینده انشالله وارد اون خواهیم شد. بحث عمده اینه که اگر ما فعالیت بدنی داشته باشیم اثرات مثبت اون رو خواهیم دید، منتها شدت اون رو تنظیم کنیم با توجه به ظرفیت و توانایی خودمون و تلاش نکنیم که حالا این برنامه داره تبلیغ میکنه برای ورزش ما بریم عجله کنیم و بگیم خب ما تا حالا اصلا ورزش نگیم، بریم حالا یه روز هم صبح هم ظهر هم از تمرین بکنیم و یعنی 5 ساعت بیم بریم کوه برگردیم. این آسیب های زیادی به بدن میزنه. بنابراین خیلی آرام شروع کنن عزیزان، خیلی آرام نرمش بدن، کشش بدن، خیلی آرام پیاده روی بکنن تا کم کم بدن آماده بشه و ذره ذره جلسه در جلسه. ما گفتیم 24 جلسه اولیه رو خیلی باید مدارا کنن عزیزانی که تا حالا ورزش نکردن و الا آسیب های زیادی برایشون اتفاق میفته. بعد نگن که چرا ما رو تشویق کردن به ورزش، در حقیقت خودشون غیر علمی کار کردن. حتما یه برنامه های مهمی است که کارشناسان لیسانس تربیت بدنی به بالا میدن، اینا رو قطعا به صورت کتبی از اونها بخوان که مثلا تغذیهشون چطوری باشه موقع ورزش، خوابشون چه کی ورزش کنن، با چه کفشی ورزش کنن، در چه محیطی ورزش کنن، چه ساعتی، همه اینها رو لحاظ بکنن و زمان ورزش، مدت ورزش اینا رو در نظر بگیرن که دچار مخاطرات نشن و کم کم این توانایی بدن رو به بالاترین حد خودش برسونن.
ان شاء الله. خیلی متشکریم. به اتفاق کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر بیات، با همه شما عزیزان شنونده تا فرصتی دیگر خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه شو جامپینگ، واژه پرش با اسب را تصویب کرده است.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزم‌آوری‌هاشان